رویکردهای نامنسجم ایالات آمریکا به حوزه رمز ارز این صنعت را به کجا می‌برد؟ ایالات‌های آمریکا به شکلی متضاد با صنعت رمز ارز و بلاکچین برخورد می‌کنند و در این میان برخی از فعالان این حوزه به اقدامات ایالات‌های مثل وایومینگ دلگرم هستند، اما برخی دیگر می‌گویند تا زمانی که دولت فدرال اقدامی جدی در حوزه تنظیم مقررات صنعت رمز ارز نکند، پذیرش عمومی به صورت جدی روی نخواهد داد. به گزارش سکه نیوز به نقل از کوین تلگراف، در حالی که ایالت‌های آمریکا این روزها از نظر سیاسی به ایالات قرمز جمهوری‌خواه و آبی دموکرات تقسیم شده است، به نظر می‌رسد شکاف دیگری نیز در حال شکل‌گیری حول رویکرد ایالات به رمزارزها است. در 21 فوریه گزارش شد که شرکت ریپل مستقر در سان فرانسیسکو خود را در ایالت وایومینگ به عنوان یک کسب و کار ثبت کرده است. این ایالت بیشترین استقبال را از بلاکچین و رمزارز در میان ایالات آمریکا کرده است. در همین حال دادستان کل ایالت نیویورک از حل و فصل تحقیقات طولانی مدت در مورد پلتفرم معاملات رمزارز بیتفینکس برای فعالیت‌های غیرقانونی خبر داد که بر اساس آن بیتفینکس مبلغ 18.5 میلیون دلار به عنوان خسارت به ایالت نیویورک پرداخت خواهد کرد و باید از ذخایر خود گزارش بدهد. وایومینگ و نیویورک دو قطب مخالف در موضوع رمز ارزها هستند و در یک هفته در دو جهت خبرساز شدند. تیموتی ماساد، رئیس پیشین کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده و استاد کنونی دانشکده کندی دانشگاه هاروارد، در این باره گفت که تنظیم مقررات فدرال پیرامون رمز ارزها مثل پنیر سوئیسی پر از سوراخ است و ایالات مختلف رویکردهای متناقضی نسبت به آن دارند. بافت پیچیده چنین فضای البته از سوی دیگر باعث سردرگمی در مقررات می شود و فشار مضاعفی روی کارآفرینان ایجاد می کند. همانطور که استفان مکیون استادیار امور مالی در دانشگاه اورگان گفت که سیستم نظارتی آمریکا با رفتار پیچیده ای از چندین نهاد نظارتی در سطح ایالتی و فدرال است. او همچنین توصیه کرد که نهادهای نظارتی این کشور باید در مورد رمزارزها هماهنگی داشته باشند، چرا که این نوع دارایی‌ها به خوبی با ساختار کنونی مقررات مالی انطباق ندارند. مکیون درباره انتقال شرکت ریپل به ایالت وایومینگ گفت که بسیاری از شرکت‌ها به دنبال عدم شفافیت در مقررات هستند و اگر هدف ریپل این بوده، بهترین کار را کرده است. همچنین زاکری کلمن از شرکت حقوقی کلمن گفت که بسیاری از شرکت‌ها در حال مهاجرت به ایالت‌هایی هستند که نگاه سهل‌گیرتری نسبت به رمزارزها دارند. وایومینگ در سال 2019 هنگام صدور مجوز برای مؤسسات سپرده با هدف خاص SPDI که هم سپرده گذاری دارند هم دارایی‌های امانی از جمله رمز ارز سر و صدای زیادی ایجاد کرد. بخش بانکی این ایالت خود اذعان کرد که این نهادها بیشتر روی دارایی‌های دیجیتال، اوراق بهادار دیجیتال و توکن‌های خدماتی تمرکز خواهند کرد. بانک کراکن اولین شرکتی بود که در سپتامبر سال 2020 موفق به دریافت مجوز شد و پس از آن بانک آوانتی و تراست این کار را کردند و قرار است مؤسسه دیگر در ماه فوریه مجوز بگیرند. ساتلین لانگ، بنیانگذار و مدیرعامل آوانتی، پیشتر گفته بود که مجوز وایومینگ راه حلی برای بیت لایسنس است، چرا که نیویورک این لایسنس را برای بانک‌های سنتی ممنوع کرده است. لانگ همچنین گفت اگرچه مجوز وایومینگ صرفاً برای داخل این ایالت است، اما قوانین فدرال همکاری بانک‌های فدرال با ایالتی را مجاز کرده است. او تاکید کرد که مجوز ایالت وایومینگ می‌تواند به عنوان گذرنامه برای فعالیت در 42 ایالت دیگر به شمار رود. حادثه‌ای در شرف وقوع است. برخی بر این باور هستند که مراکز نوآوری مانند وایومینگ فقط خلأ دولت فدرال را پر می‌کنند که هنوز موضع منسجمی در برابر بازار رمزارزهای در حال رشد اتخاذ نکرده است. بنجامین ساتر که یک حقوقدان است در این باره گفت وایومینگ نشان می‌دهد که ایالت‌ها به صورت جداگانه می‌توانند نقش مهمی در ایجاد یک چارچوب قانونی منسجم برای صنعت رمزنگاری و بلاکچین بازی کنند، به ویژه وقتی موضوع مالیات ایالتی و همچنین برخی مسائل تجاری و بانکی به میان می‌آید. به گفته ساتر، دولت فدرال ایالات متحده در مقایسه واقعاً هیچ تلاشی برای ایجاد چنین چارچوبی نکرده است و این منجر به ناکارآمدی‌های نظارتی و سردرگمی عمومی بسیار شده است. مبتکر یا راه فرار؟ آیا وایومینگ صرفاً ابزاری برای بانک‌های جدید خود ایجاد کرده تا شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران مستقر در ایالت‌های دارای مقررات بیشتر مانند نیویورک را جذب کند؟ کلمن در این باره گفت بسیاری از مؤسسه‌ها نهادهایی را در سراسر جهان اداره می‌کنند، نه فقط در ایالات متحده. صلاحیت قضایی نیویورک فقط شامل نیویورکی ها می شود و در مورد شرکت هایی که با شرکت های فعال در این ایالت ارتباط دارند این گونه نیست. مکیون نیز بر این باور است که وایومینگ مسیر ایالت داکوتای جنوبی را در پیش گرفته است. به گفته مکیون، ایالت داکوتای جنوبی در دهه 1980 قانون مطلوبی را پیرامون نرخ بهره و کارمزد برای بانک‌ها ایجاد کرد و اکنون یکی از پرتراکم‌ترین ایالت‌های آمریکا به لحاظ دارایی‌های بانکی است. او تصریح کرد وایومینگ با ایجاد محیطی که به پروژه‌های رمز ارزی امکان می‌دهد که با شفافیت مقرراتی و آزادی بیشتری فعالیت کنند، در حال جذب جابجایی مشابهی با ایالت داکوتای جنوبی در حوزه رمز ارز است. آیا دیگران نیز ملحق می‌شوند؟ البته که سایر ایالت‌ها هم می‌توانند از وایومینگ پیروی کنند. کلمن گفت که انتظار دارد ایالت‌های بزرگتری مثل فلوریدا با دستورالعمل‌های حامی رمز ارز به ویژه پس از اظهارات شهردار میامی از وایومینگ پیروی کنند. او در عین حال تاکید کرد که با توجه به وسعت کم و گمنامی نسبی وایومینگ معلوم نیست که مثل ایالت دلاور که مرکز شرکت‌ها و حاکمیت شرکتی باقی ماند همچنان بهشت صنعت رمز ارز باقی بماند. گزارش‌ها حاکی است که فرانسیس سوارز شهردار میامی به دنبال توسعه یکی از مترقی‌ترین قوانین رمز ارز است. او راهکارهایی را مانند پرداخت دستمزد کارگران شهری به صورت رمز ارز و خرید دارایی دیجیتال برای خزانه‌داری شهرداری پیشنهاد کرده است. سناتور لومیس در همایش اتاق بازرگانی دیجیتال از ابتکارات شهردار میامی استقبال و از او دعوت کرد که چهارچوب قانونی ایالت وایومینگ را الگو بگیرد و با توسعه راهکارهای رمز ارز مثل برنامه بازنشستگی برای کارگران شهری میامی چنین چهارچوبی ایجاد کند. سوارز نیز به نوبه خود گفت که او به دنبال الگوبرداری از ادغام موفق صنعت رمز ارز در جامعه وایومینگ است. آیا وایومینگ برای پذیرش رمز ارز خوب است؟ تأثیر این ایالت‌ها و شهرها بر پذیرش رمزارزها چیست؟ ساتر که خوشبینی محتاطانه در این باره دارد با بیان اینکه در صورتی که دولت فدرال اقدام مخالفی نکند، تحولات وایومینگ تأثیرات مهمی خواهد داشت، هشدار داد. خطر عمده نیز وجود دارد، چرا که ممکن است شرکت‌ها فریب یک احساس کاذب امن بودن را بخورند و رژیم حقوقی وایومینگ به معنای انطباق در سطح فدرال تصور کنند. کینیسکی همگرایی بین صنعت رمز ارز و بانکداری را به شکلی که در وایومینگ اتفاق افتاده گام مهمی در جهت پذیرش جریان اصلی دانست، اما مکیون گفت که نگرانی اول کاربران دسترسی به محصولات است و محصولات بهتر باعث افزایش پذیرش عمومی می شود. بنابراین اگر چارچوب‌های قانونی مثل آنچه در وایومینگ هست، پروژه‌های رمز ارزی را قادر به ارائه امکانات جدید و مطلوب از طریق کاهش ریسک مربوط به مقررات برای تأمین کنندگان کند، نیروی مثبتی برای پذیرش عمومی خواهد بود. با این حال به نظر می‌رسد که بسیاری از مردم هنوز در انتظار زمانی هستند که دولت فدرال برای ارائه ساختارهای قانونی نظارتی برای صنعت بلاکچین و رمز ارزها اقدام کند. به گفته ساتر، اگرچه اقدامات اخیر وایومینگ عالی و دلگرم کننده است، اما یک ایالت تنها کار چندانی از پیش نمی‌برد. ماساد نیز تصریح کرد این سردرگمی مرتبط با مقررات هزینه ها و عدم اطمینان بیشتر ایجاد میکند. در این کشور هنوز پول و استعداد زیادی برای ورود به نوآوری رمز ارزی وجود دارد، اما ما نیازمند شفافیت نظارتی بیشتری برای تضمین حمایت از سرمایه گذار، ثبات مالی و نوآوری مسئولانه داریم.